ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید نازنین زاغری بیگناه است و باید به خانه‌اش بازگردد. نیروی دریایی بریتانیا برای کمک به جلوگیری از عبور مهاجران از کانال مانش وارد منطقه شد. دادستان ترکیه دستور بازداشت 137 تن را در ارتباط با کودتای نافرجام سال 95 صادر کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در واکنش به نامه نازنین زاغری ردکلیف درباره قصد اعتصاب غذا در زندان گفته است نازنین بیگناه است. جرمی هانت که در یک پیام توییتری به نامه نازنین زاغری و نرگس محمدی واکنش نشان داده می نویسد نازنین بیگناه است و می بایست به او اجازه داده شود به خانه‌اش بازگردد. او می افزاید چگونه مقامات ایرانی اجازه می دهند یک مادر بیگناه به نقطه برسد که برای برخورداری از عدالت و دسترسی به مراقبت های پزشکی راهی جز اعتصاب غذا نداشته باشد. نرگس محمدی و نازنین زاغری روز چهارشنبه در نامه مشترکی اعلام کردند که در اعتراض به نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی خود در زندان از 24 دی ماه به مدت 3 روز دست به اعتصاب غذا خواهند زد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی هنوز به نامه این دو زندانی پاسخی ندادند. وزیر دفاع بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک کشتی نیروی دریایی سلطنتی این کشور برای کمک به جلوگیری از ورود مهاجران از فرانسه به بریتانیا وارد کانال مانش شده است. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا در واکنش به این بیانیه در پیام توییتری خود نوشت برای حفاظت از مرزهای بریتانیا و جان انسانها هر کاری ممکن را انجام خواهد داد. بنابر گزارش دولت بریتانیا بسیاری از مهاجرانی که در سال 2018 به صورت غیر قانونی از راه دریا وارد بریتانیا شدند شهروندان ایران هستند. در آخرین ساعات روز چهارشنبه یک ایرانی 33 ساله و یک بریتانیایی 24 ساله در شهر منچستر به اتهام سامان دادن سفر مهاجران از کانال مانش برای ورود به خاک بریتانیا بازداشت شدند. بنابر دستور دادستان کل ترکیه حکم بازداشت 137 تن در ارتباط با کودتای نافرجام 29 تیر 1395 صادر شد. خبرگزاری آناتولی گزارش می‌دهد 35 تن از متهمان در فرماندهی نیروی دریایی در آنکارا اشتغال دارند که 10 تن از آنان هم‌اکنون در حین خدمت هستند. بنابر این گزارش در حکم جلب این افراد اتهام ارتباط با فتح‌الله گلن چهره ناراضی و منتقد حکومت اردوغان قید شده است. حکومت ترکیه آقای گلن را مسئول کودتای 1395 می‌داند و حزب او را سازمانی تروریستی نام نهاده است. فتح‌الله گلن اتهام‌های وارده را رد می‌کند. برای 42 کارمند دولت در استانبول هم حکم بازداشت صادر شده است. در قونیه نیز پلیس به دنبال 60 نفر است که از آنان با عنوان روحانیون مخفی کار یاد شده و کار هدایت طرفداران آقای گلن در ارتش را دنبال می کردند. و جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو بر سر نحوه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و تقابل با به گفته او رفتار مخرب ایران در منطقه روز شنبه به اسرائیل و ترکیه سفر خواهد کرد. به دنبال آن مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز هفته آینده از 8 کشور خاورمیانه دیدن می‌کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از حمید فاطمی.
جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا بامداد جمعه 14 دی ماه در پیامی توییتری خبر داد که به اسرائیل و ترکیه سفر می‌کند تا درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، جلوگیری از تجدید حیات داعش و مقابله با رفتارهای مخرب ایران در منطقه گفتگو کند. سفر آقای بولتون به اسرائیل و ترکیه روز شنبه صورت خواهد گرفت و قرار است جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا جان بولتون را در این سفر همراهی کند. همزمان وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که مایک پومپئو وزیر خارجه برای تحکیم همکاری با متحدان عرب آمریکا در قبال تنش‌های فزاینده خاورمیانه هفته آینده رهسپار این منطقه خواهد شد. آقای پومپئو به ترتیب به کشورهای اردن، مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت سفر خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، اتحاد استراتژیک میان کشورهای خاورمیانه برای مقابله با ایران که ناتوی عربی نیز خوانده شده است، از موضوعات مورد گفتگوی آقای پومپئو به ویژه با سران کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود. پیش از آغاز این سفرها، مایک پومپئو، جان بولتون و همچنین جنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه با پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا دیدار کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، در این دیدار موضوعات مختلفی از جمله اوضاع سوریه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از استعفای جیم ماتیس از وزارت دفاع آمریکا، پاتریک شانهان معاون وی تا تعیین وزیر دفاع جدید جانشین او شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو هفته پیش به طور غیرمنتظره از تصمیم به بیرون بردن تمام 2000 نیروی آمریکایی مستقر در سوریه خبر داد و گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه متعهد شده که سوریه را از وجود باقی مانده نیروهای داعش پاک سازی کند. پس از اعلام این تصمیم بود که جیم ماتیس از وزارت دفاع استعفا داد. اما در روزهای اخیر آقای ترامپ گفته است که خروج این نیروها از سوریه تدریجی خواهد بود. اسرائیل نیز که حضور ایران در سوریه را تهدیدی امنیتی برای خود می‌داند، ابراز نگرانی کرده که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه ممکن است به ایران امکان دهد حضور خود را در سوریه تثبیت کند. با این حال، سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام که از منتقدین خروج نیروهای آمریکا از سوریه بود، پس از دیدار اخیرش با دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت که آقای ترامپ مطالبی به او گفته که باعث اطمینان خاطر او شده است. سناتور گراهام بدون توضیح این مطالب گفت طرح خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به شکلی انجام خواهد گرفت که اطمینان حاصل شده باشد 1. داعش به طور کامل از بین رفته است، 2. در نهایت ایران قرار نیست جای خالی را پر کند و 3. متحدان کرد آمریکا تحت حفاظت خواهند بود.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. دیدگاهاتون میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آقای علی خامنه‌ای، دیکتاتور معظم انقلاب، زن مردم رو به گروگان گرفتید. نازنین زاغره عزیز رو، بانو نرگس محمدی، نصیر ستوده عزیز، اینا رو به گروگان گرفتید. زنهای دیگه اصلا همه رو شک نکن. آه و نفرین خانواده اینها، دامن خانواده تو رو میگیره. تو داره به زودی میمیری ولی دامن خانواده تو رو میگیره.
بعد از 40 سال تبلیغ دین و دینداری، فضیلت و انسانیت و تقوا، منتظر بودیم سلطان اخلاق، سلطان دین، سلطان خوبی، سلطان انسانیت، سلطان کمک به مردم ضعیف رونمایی بشه. اما متاسفانه هر روز شاهد رونمایی از سلاطینی هستیم که یا مال این مردم خوردن یا بردن و دزدیدن، و این نشون میده که هر چی بکاری همان را برداشت میکنی. این چیزی است که جمهوری اسلامی کاشته و الان زمان برداشت آن هست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد حسین شریعت‌مدار، سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایران، میگوید 50 سال سوء تدبیر باعث شده تنها 5 سال تا بروز فاجعه عمومی آب در ایران فاصله داشته باشیم. او همچنین از فقدان یک راهبرد جامع، فراگیر و ملی با زبانبندی مناسب و مورد وفاق حاکمیت و بخش خصوصی برای حل مشکل آب در ایران خبر داد. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در تهران، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد به این گفته‌ها واکنش نشان می‌دهد.
من تعجب میکنم این اخطارهایی که داده میشه منشأش کجاست؟ منشأ علمی داره؟ آیا متکی بر آمارهای علمی است یا نه؟ به خاطر این که در ایران حتی اگر شما متخصص نباشید و به عنوان یه شهروند زندگی بکنید، میدونید که آنچه ما داریم میگذرانیم بحرانه. نباید 5 سال دیگه بگذره تا به ما اثبات بشه که ما بحرانی به عنوان آب داریم. الان 252 تا تالاب و دریاچه که در ایران هستن همه زیر خط قرمزن. تمام تالاب‌های بین‌المللی ایران مانند ارومیه و هامون در معرض خشکی هستن. الان 8 استان خشک مملکت ما تبدیل به 10 استان شده: اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، خوزستان و حتی استانی مانند مازندران به این لیست اضافه شده. شاید تصور نمی‌فرمایند که در هر روز حدود 35,000 روستا با تانکر آبرسانی میشه. پس بحران یعنی چی؟ این آبرسانی روستاها میدونید یعنی چی؟ یعنی مثلا یه بچه‌ای، پیرمردی، خانومی، پیرزنی یه مسافت 2-3 کیلومتری و با یه سطل از روستاش تا لب جاده کی بکنه بعد بیست منتظر تانکر، کی بیاد کی نیاد، آیا بیاد آیا نیاد. این اگر بحران نیست بنده نمیدونم بحران چه تعریفی داره.
آقای کهرم، محمد حسین شریعت مدار از فاجعه عمومی آب حرف میزنه. تصور میکنید که پس از بحران به فاجعه رسیدن چگونه خواهد بود؟
از بحران به فاجعه، اینها تعاریفی است که از نظر علمی متر و معیار نداره، که یعنی ما بگیم مثلا خشکسالی تا این حدش بحران هست، از اون به بعد به فاجعه تبدیل میشه. اگر شما شیر آبی رو باز بکنید و آب نیاد، در نتیجه خانواده آب آشامیدن نداشته باشه، آب برای بهداشت نداشته باشه، و یا اینکه زاره آب نداشته باشه که کرتش رو و درختهاش رو آب بده، این میشه فاجعه. این مسئله یک مسئله بسیار عمیقه. در میناب نخلهای چند صد ساله رو تانکه رو میبرن آب میدن، و یا در نقاطی که ما انجیر میکاریم در سایه بختگان، تشک و نیریز و بختگان، حدود 400,000 هکتار تالابهای بین المللی، الان کار به جایی رسیده که درختهای انجیر رو با سطل و دلو و اینجور چیزا آب میدن و امیدی هم ندارن. این تعریف دیگری شاید دروی یک سکه باشه به نام بیابی، که این طرفش رو شما بحران بنامید، اون طرفش رو فاجعه.
آقای کهرم، محمد حسین شریعت مدار سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی میگه که هنوز به اراده کافی برای حل این مشکل نرسیده ایم، و همچنین میگه که این مشکل ناشی از 50 سال سوء تدبیر در این زمینه است. از شما بشنویم در مورد سوء تدبیر و نرسیدن به اراده کافی.
ملاحظه فرمین خانم، اون چی که برای من خیلی اینجا روشنه اینه که دستگاه‌های مختلف دوباره کاری میکنن. تا اونجا که بنده میدونم و قوانین مشخص کردن، وزارت نیرو متوکل امور مربوط به آب هستن. خب از حدود 2 سال پیش آقای دکتر کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که 70% وقتش رو میگذاره روی مسئله آب، و ما میدونیم که تا به حال هیچ کار نکرده، یک قطره آب هم به آب موجود مملکت اضافه نکرده. ایشون از طرفی سیاست هایی رو اتخاذ نکرده که به برداشت بهینه از آب منجر بشه، و حالا یه دستگاه سوم آمده و ادعا میکنه که شرایط اینجوره و 5 سال بعد بحران پیش خواهد آمد. خب این اخطار رو به کی میده؟ به سازمان حفاظت محیط زیست؟ به وزارت جهاد کشاورزی؟ و یا به وزارت نیرو؟ ما میبینیم که اینجا آشپز 3 تا شده و هیچ کدوم نمیدونن چه کار دارن میکنن، و این دستگاه از دستگاه بغلی خبر نداره که سیاستهاش چیه. بنده فکر میکنم اول وظایف بایستی اینها تعیین بشن، بنشینن دور هم و حدود مسئولیتها و فعالیتها رو تعیین بکنن، اون وقت قدم بعدی رو بردارن.
مقام‌های مسئول در ایران میگویند 5 سال تا بروز فاجعه عمومی آب در ایران فاصله داریم. گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید در همین زمینه با اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در تهران. شما هم در همین زمینه اگر دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.